أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون. ذات اقدس اله قبل از اینکه انسان را به عالم طبیعت بیاورد، در عالم دیگر ذرات ریزی از صلب آدم سلام الله علیه استخراج کرد و از اونها تعهد گرفت که شرحش قبلا گذشت. چندین اشکال بر این تفسیر وارد شده بود که اونها هم بازگو شد. اساره بعضی از اون اشکالها این بود که اگر چنونچه این تعهد برای آن از کسی در قیامت استدلال نکند، احتجاج نکند، باید در ظرف امتثال اون میثاق یاد مکلف باشه. برای اینکه اخذ میثاق برای آن است که در ظرف امتثال مکلف تخطی نکند، نه در ظرف محاکمه اون میثاق را دوباره یادش بیاورد. یعنی سه عالم فرض بشود: عالم اخذ میثاق، عالم تکلیف، عالم محاکمه. در عالم محاکمه که قیامت است، حق برای انسان روشن است، لازم نیست که اون عالم اخذ میثاق را یادآوری کنند. یوم ازل یوفیهم الله دینهم الحق، اون روز روشن میشود که دالک بند الله و الحق و انما یدعون من دونه هو الباطل. در قیامت نیازی به ارائه اون میثاق نامه نیست، برای اینکه خود صحنه قیامت اگر بهتر از اون نشه اخذ میثاق حق برای انسان روشن نباشد، کمتر از اونی. عالم تکلیف یعنی نشأه دنیا که عالم لهو است و لعب است و غفلت. در چنین عالمی باید حجت خدا بالغ باشد. اگر این حجت به زبان عقل است که درست است، اگر به زبان وحی و نقل است که درست است، و اگر به زبان میثاق است، در عالم اول میثاق گرفته، عالم دوم عالم تکلیف است، یادشون رفته، این چه تعهدی است؟ چه سودی برای این تعهد سابق؟ تمام اخذ تعهد برای آن است که مکلف در ظرف امتثال اون تعهد یادش باشه. وقتی در ظرف امتثال یادش نیست، چه فایده برای اخذ تعهد؟ اگر بگید نه، اون جریان میثاق و اشهاد و تکلم و همه اینها مقدمه بود برای میثاق و همه اونها یاد انسان میرود، ضرر ندارد، ولی اصل این که انسان اگر درست بیندیشد متوجه میشود، این مونده. پاسخش این است که خب این خودش کافی است دیگه، نیازی به اخذ میثاق قبلی ندارد. همین که درست بیندیشد و درست تعقل کند به مقصد میرسد. خب همین حجت خداست، چه احتیاج به اخذ میثاق؟ یه بیانی سیدن استاد رضوان داره نقل میکنند، ظاهرا شاید مطابق فرمایش دیگران هم باشد، و این است که در نشأه اخذ میثاق عقل عملی لازم است که سود و زیان را بفهمد، خطر و شر رو، ضرر رو، نفع رو درک بکند. و چنین عقل مخصوص عالم دنیاست، در عالم زر عقل عملی حاصل نیست، اونجا احتیاج ممکن نیست. اگر بگید نه، همین عقل که در این دنیا هست در نشأه اخذ میثاق هست، بگیم بسیار خوب. اگر اون عقل در نشأه اخذ میثاق خودش بود ولی کافی نبود برای احتجاج و خدا از اون عقل میثاق گرفت، خب باید همون نشأه باز مسبوق باشد به نشأه سابقه ثالثه. چرا؟ برای اینکه عقل در اونجا هست و کافی نیست. این عقل عملی که باید امضا بکند میثاق را، این در عالم اخذ میثاق نیست، در عالم تعهد نیست. اگر هم باشد، چون که در دنیا هست، اگر در بودنش در دنیا کافی نباشد، این عقل عملی نتواند حجت بالغه خدا باشد، پیام خدا را ابلاغ کند، اونجا که هم هست، اونجا هم نمیتواند حجت خدا باشد، اونم باید مسبوق باشد به عالم ثالث آخر و آغاز ها، اونطوری که ادواری ها و اکواری ها میپندارد. این سخن سیدن استاد از هر که باشد این گوشش ناتمام. این که فرمودن عقل عملی در دنیا ظهور میکند در اون عالم نبود، این ناتمام است. اولا عقل عملی دو تا اصطلاح دارد. یک اصطلاح این است که حکمت عملی را عقل عملی درک میکند، بر قبال حکمت نظری که حکمت نظری را عقل نظری درک میکند. میگن انسان یه عقلی دارد که بود و نبود را میفهمد، یه عقلی دارد که باید و نباید را میفهمد. اصطلاح دوم که حق با این اصطلاح دوم است، آن است که تمام ادراک ها و اندیشه ها مال عقل نظری است. اون عقل اندیشور انسانی هم بود و نبود را درک می کند، هم باید و نباید فقهی حقوقی اخلاقی را درک می کند. عقل نظری مربوط به ادراک علوم است. عقل عملی کارش درک نیست، کارش اجراست. این همان است که گفته شد العقل و عبد به الرحمن و اکتسب به الجلال. مسئله اراده، اخلاص، نیت، محبت، کشش، عزم، همه اینها مال عقل عملی است. مسئله جزم مال عقل نظری است. عقل عملی یه قوه مجری است برای انسان. عقل نظری یه قوه مقننه و مدرکه است برای انسان. تمام آرا و اندیشه های انسان به عقل نظر برمیگرده. تمام عزم و تصمیم گیری ها و اراده و اخلاص و همه این گونه از شؤون عملی به عقل عمل برمیگرده. این عقل عملی نباید میثاق را امضا کند. اونی که باید میثاق را امضا کند عقل نظری است که درک میکند، چون اونجا جای درک است نه جای کار، و همین کافی است. بر فرضم که عقل عملی در اون عالم نباشد، چون که ظاهرا نیست، مربوط به عمل هست، اونی که طرف قرار داده است عقل نظری است، اونی که باید درک بکند و اون در اون عالم هست. به هر تقدیر اینها مطالب زیر مجموع است، اینها خیلی مهم نیست. عمده آن است که یه همچه عالمی که ذرات ریز را از صلب آدم گرفته باشند و به این ذرات حیات داده شده باشد و از این ذرات زنده تعهد بگیرند، دوباره روح از این ذرات مفارقت کند، این ذرات به صلب برگردند، یه همچه چیزی قابل اثبات نیست. و اون چی که از آیه برمی آید عالم ذریه است نه عالم ذر، از خود آدم هم گرفته شده. عمده آن است که این اشکالاتی که مربوط به عالم ذر بود، برخی ها به کمک روایات خواستن این معنا را از آیه استفاده کنند. اولا خود روایات شاید در حدود 40 روایت یا بیشتر 40 روایت باشد، اینها بعد از اینکه بعضوها به بعض برگشتن شاید بیش از 10 روایت یا همین حدود نماند، چون بسیار از اینها مال یک راوی است. مستحضرید اگه 10 روایت را یک راوی نقل کرد، این 10 روایت نیست، این یه روایته. در خیلی از موارد است که مثلا شما ببینید آدم مراجعه میکند به این جوامع روایی، میبیند به اینکه 500 روایت گیرش آمده و فورا ادعای تواتر میکند. به تعبیر سید الاستاد مرحوم محقق داماد رضوان الله علیه میفرمود بگه شما یه مقداری در ادعای تواتر باید احتیاط کنید، برای اینکه شما مثلا 50 کتاب دیدید هر کدام 10 روایت نقل کردن شده 500 روایت، وقتی هم 500 روایت نمیبیند جذب پیدا میکند که تواتر. یه قدم که جلوتر میرود میبیند تمام این 500 روایت به 4 کتاب برمیگردد، به کتب اربعه برمیگردد. یه قدری که نزدیکتر می رود می بیند این 4 کتاب مال 3 نفره، مال محمدینی سلاس است، مال مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی است، محمد ابن علی ابن بابوی است و محمد ابن حسن توسی. این شیخ توسی 2 کتاب نوشته رضوان الله علیه مجمعی که همون تحصیبی که استفسار. خب پس به این 500 روایت به 3 کتاب منتهی شد. این 3 کتاب را هم که بررسی میکنید ببینید راویان خیلی از اینها یکی هم 50 زرار نقل کرده، 40 همرار ابن عیان نقل کرده. وقت ببینید کم کم اون 500 شده 5، این که تواتر نیست. تواتر آن است که تمام طبقاتش متواتر باشد، نه اینکه متأخرین از 4 نقل بکنن و 4 از 3 نقل بکنن. 3 هم گاهی ببینید رابی همه اینهایی که 2. خب بنابراین در ادعای تواتر یه محقق باید محتاط باشه. اینه که در بعضی از روایات ما این است که کمترین چیزی که ذات اقدس اله خلق کرده یقینه، همینه، چون یقین منطقی خیلی کم گیر آدم میاد. البته یقین روانشناختی اله ماشاءالله، این یقین روانشناختی همان است که در کتاب اصول به عنوان قطع قطع مطرح است. این قطع قطع همونه دیگه، یقین منطقی که نیست، چون که یقین منطقی باشد قابل استدلال است، قابل ارائه است، قابل دفاع است. ولی یه حالت نفسانی شخص دارد که زود باور است و قطع پیدا میکند، این میشه یقین روانشناختی. خب
تو عالم زر هم شما حالا یه فراغت داشته باشید ببینید که این 37 روایتی که در تفسیر شریف برهان است با اون 30 روایتی که در تفسیر نور الثقلین است، این بحث به ظاهر انسان خیال میکنه 30 روایت در نور الثقلین، 37 روایت در تفسیر برهان، جمع میشه 67 روایت. بعد فکر میکنه که روایت مستفیض است یا متواتر. بعد در مرحله دوم که بررسی میکند باید خیلی از اینها مکرر است. مرحله سوم که بررسی میکند ببیند که به 3-4 تا کتاب میرسه. مرحله چهارم که بررسی میکند ببیند که این 4 تا کتاب مال 3 نفره. مرحله پنجم که بررسی میکند ببیند که راویان خیلی از اینها مشترک به 2 نفر میرسد و دستش خالیه. اون وقت چنین کسی دیگه به خودش اجازه نمیدهد که فورا آیه را بر روایت حمل بکند. همونطور یه تحمیل یه معنای از خارج بر قرآن درست نیست، تحمیل یه معنای مستفاد از روایت بر آیه هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه خود ائمه علیهم السلام فرمودن هر چه که از ما رسیده است این را بر قرآن عرضه کنید. این مطلب اول. اگه مطابق با قرآن بود بپذیرید، مباین با قرآن بود رد کنید. البته موافقت کتاب الله شرط نیست ولی مباینت مانع است. خب اینم دو. ما اگر خواستیم ببینیم که این روایات درست است یا نه، نباید آیه را بر روایت حمل بکنیم و کمک آیه اول روایت بفهمیم. چرا؟ برای اینکه ما باید اول با قطع نظر از روایات آیه را بفهمیم که آیه چیه. اما برای ما نه مسئله عقیده رو تأمین میکنه نه مسئله عمل. صرف این که ما آیه را فهمیدیم، قرآن یکی از منابع اسلام است. بدون اثرت که نمیشه به او معتقد بود یا بدون اثرت نمیشه به او عمل کرد. اول ما ببینیم آیه چی میخواد بگه. ما قطع نظر از روایت. وقتی فهمیدیم که آیه چی میخواد بگه اینجا بینویسیم که آیه پیامش اینه. اما نه به او معتقد میشیم نه به او عمل میکنیم. میریم به سراغ اثرت. فرمایش اثرت را هم گوش میدیم ببینیم چیه. این هم یادداشت میکنیم. بعد اون چه که از روایات برآمده است بر کتاب خدا عرضه میکنیم. اگر مباین بود فهو زخرف است و مضروب علی الجدار. اگر مباین نبود او رو در بخش سوم می‌نویسیم، میگیم به این که این مخالف قرآن نیست بلکه شارح قرآن است، مبین قرآن است و مفسر قرآن است. از اون به بعد میگیم قرآن به علاوه اثرت، اثرت به علاوه قرآن که دوتایی پیام اسلام رو دارن، فرمایشو این است بهی نعتقد و بهی نعمل. این راهشه. برای اینکه به ما خود ائمه علیهم السلام بودن که مثل ما خیلی ها روایت جعل کردن، ولی مثل قرآن کسی نمیتونه بیاره. شما هر چه که از ما نقل شده است بر قرآن عرضه کنید. قرآن میزان است. اگر دیدید حرف ما مباین قرآن بود رد کنید. منوش مال ما نیست. خب ما تا ترازوی سالمی نداشته باشیم که معروض علیه باشد روایت بر چی عرضه کنید؟ هیچ چاره ای نداریم مگر اینکه قبلا آیه رو با قطع نظر از روایات بفهمیم، اما نه به او معتقد بشویم نه به او عمل بکنیم. فقط میگیم آیه ای رو گفته. این یک. بعد روایات رو بررسی کنیم. دو، مضمون روایات رو بر اون ترازویی که به دست آوردیم عرضه کنیم. سه، اگر مباین بود مضروب علی الجدار است و اگر مباین نبود معخوز است. چهار، بعد به ما نعتقد و به ما نعمل تا به شینی تار کنفیک و مستقلی. بله دیگه، فقهی اعتقادی هرچی باشه، اما اگر چونچه روایت فقهی رو که عرضه میکنیم ببینیم اون مباین نیست ولی شارح هست، مطلق را دارد تقیید میکند، عام را دارد تخصیص میزند، مجمل را دارد مبین میکند، مجمل را دارد مفسر میکند، نعخوز به، چون همه اینها شرح هست. اما اگر رو در روی او باشه این مضروب الجدار است. چه در اصول، چه در اخلاق، چه در حقوق، چه در فقه، در تمام بخش ها هر روایتی که رسیده است اول باید بر این میزان الهی عرضه بشود. اگر دیدیم شارح است نه مباین، مفسر است نه مباین، مقید است نه مباین، مخصص است نه مباین، نأخذ به. اگر دیدیم نه رو در روی او، قرآن برای انبیا اسمت ثابت میکند، این مخالف است. قرآن برای ملائکه اسمت ثابت میکند، این مخالف است. خب این مضروب علی الجدار است. اگر مخالف نبود مباین نبود ولی در همون محدوده اون اصل رو قبول کرد، منتها دارد شرح میکند به تقیید او تخصیص او تفصیل او تبیین، نأخذ به. اینجور. خب نداریم دیگه، ارزم نیست. اون را بر سنت قطعی عرض میکنم، چون تو روایات عرض دو تا میزان برای ما ارائه کردن، یکی عرض بر کتاب الله، یکی عرض بر سنت قطعی. این رو یه باب خاصی است. مرحوم کرینی رضوان الله علیه و دیگران هم منعقد کردم، گوشه ای از روایات مسئله عرض در جریان اخبار علاجی مطرح است، وگرنه اصل عرض اختصاصی به نصوص علاجی ندارد. اون نصوص علاجی چون مورد نیاز اصولیین هست اون مطرح می شود، وگرنه روایت چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد هیچ راهی نیست الا بعد العرض علی کتاب الله و علی سنت القطعیه. یعنی قرآنی که نور است معنای گنگی دارد، ما نفهمی و اهلش مراجعه میکنه، بالاخره یه دست نمیفهمن دیگه. چطور میشه قرآن نور باشه ولی قابل فهم نباشه؟ قرآن که الغاز و معمیات و امثال ذالک نیست، معاذالله، که بود کتابی است ما فرستادیم، انزل علیکم نورا، به تعبیر سید الاستاد در سوره مبارکه نر که بود تبیان و کل شی. اگر این مبین همه چیزاست، مبین خودش نیست، خب این چه نوری است که خودش تاریکه؟ این چه تبیانی است که خودش مبهمه؟ خود اهل بیت فرمودن هر چی چون به نام ما زیاد جر کردن، هر چی از ما رسیده است بر کتاب الله عرضه کنید. اگه اهل بیت نفر بوده بودن که نمی گفتیم که خود قرآن شما را به ما ارجاع داد، فبود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. ببینید پیغمبر چی میگوید، این خود قرآن ارجاع داد. اگر این عام است تخصیصش به ماست باذن الله، مطلق است تقییدش به ماست باذن الله، متن است شرحش به عهده ماست باذن الله. و این که بود لتبین للناس ما نزل الیهم، پیغمبر رو مبین قرار داد. پیغمبر یعنی اهل بیت علیهم السلام، اونا که منزل نفسی اینن، فرقی که ندارن که. خب بنابراین یه وقت است که ما مشکل داریم، این بله حق خیلی از چیزهاست که ما نمیفهمیم، فحص میکنیم، جستجو میکنیم، کمک میگیریم، از روایات هدایت میگیریم به عنوان یک معلم، نه تعبد. خیلی از موارد اینه، بعد میریم به محضر قرآن مطلبی رو درک میکنیم. اینطور نیست که اگه ما تلاش کوشش بکنیم از روایات کمک بگیریم چیزی برای ما حل نشود، نه بالاخره حل میشه. یه وقت اینه، یه وقت اصلا مستقیما به سراغ روایت میریم تا متعبدا یه معنای رو گیر بیاریم بر قرآن تحمیل بکنیم، این نارواست. شما جریان تفسیر المیزان سیدان استاد رو کاملا ملاحظه کردید، بازم ملاحظه بکنید میبینید ایشون تو بحث‌های روایی در قالب موارد به همون نقل روایات اکتفا میکنن، البته در بعضی از موارد نظیر معرفت نفس، نظیر مسئله توحید یا نظیر همه عالم ذر و ذریه بحث‌های مبسوطی تو بحث‌های روایی دارن، ولی در قالب وقتی بحث‌های روایی رو نقل میکنن شرح مبسوطی تو بحث‌های روایی ندارن. سرش این است که ایشون این کارو میکردن، وقتی میخواستن قرآن رو درک بکنن با یه چشم آیه میدیدن، با یه چشم روایات میدیدن، اما به عنوانی که اینها معلمن، مثل که دارن در تفسیر میخونن، نه به عنوان تعبد. بسیاری از روایات هست که راه گشاست، لذا یک آیه که 5-6 احتمال داره، ایشون چون یه چشمش به آیه است یه چشمش به روایات، از روایات کمک میگیره، اون معنای دقیق را انتخاب میکنه و در خلال بحث تفسیری اون معنای دقیقی که ذکر کردن میفرمان کما سیجی او فی البحث روایی. بعد در بحث روایی که رسیدن میگونید این روایت این معنای دارد که در بحث تفسیری ما گفتیم. یه وقت است که انسان روایت را به عنوان مفسر، معلم قبول دارد، این از اون بهترین کارهای یک مفسر است. یه وقتی به عنوان متعبد که این روایت چه میگوید، این روان است، این مال مرحله است که ما اول بفهمیم آیه چه میگوید بعد روایت عرضه کنیم. چون خیلی از بحث‌های روایی مربوط به تعبدیات که نیست، حالا درباره خلقت آسمان و زمین است که خبر واحد صحیحش هم باشد صحیح اعلایش هم باشد حجت نیست. حالا منظور از این فی ستة ایام چی هست؟ یه روایت صحیح ضرر دارد، هم چه اثری دارد؟ اثر عملی که ندارد انسان به او عمل بکند. اعتقادم که دست ما نیست که با یک روایت ظنی و صدور با عقیده پیدا کنیم. اگر مبادی اعتقاد حاصل شد که یحصل و الا فلا، در درون آدم یه تلی از سوالات انباشته است. شما یه روایت را که به این درونتون عرضه کنید تو بحثایی که اونجا یقین معتبر است، ببینید در برابر 30-40 سوال قرار میگیری. اگه 10 تا راوی باشد بین این شخص تا امام صادق سلام الله علیه، در تک تک اینها احتمال غفلت، احتمال سهو، احتمال زیاده، احتمال نقیصه هست. همه اینها رو با اصول عقلاییه با تلقین، اصالت عدم غفله، اصالت عدم سهو، اصالت عدم زیاده، اصالت عدم نسیان، در تک تک اینها. بعد وقتی خود روایت رسیدید به متنم 10 جمله دارد، در تک تک این جمله ها همه این اصول عقلاییه و لفظیه رو باید اجرا کنید. اصالت عدم زیاده است، اصالت اطلاق هست، اصالت عموم هست، اصالت عدم اشتراک هست، اصالت حقیقت هست، در تک تک اینها وقتی میشه یه انباری از اصول با این که نمیشه تا یقین پیدا کند. خب مگر یه آدم خوشباوری باشه، بنابراین بر فرض باید صحیح هم باشد، این به درد عمل میخورد، یعنی بحث به درد اخلاق میخورد، به درد فقه میخورد، به درد حقوق میخورد، اما به درد جهان بینی که نمیخورد. که در بحث های این چنینی روایات کلید است، راهگشاست، دلیل نشون میده. روایات را از این جهت حتما باید مطمئن نظر قرار داد. لذا ایشون در قالب بحث های دقیق تفسیری میفرمان کما سیجی و فی البحث روایی، وقتی به بحث روایی رسیدن میگن که کما قد تقدم تفسیر. خب حالا به هر تقدیر اولا از 60 و 70 روایت انسان جذب پیدا نکند که ما 60 روایت داریم، چون اینها وقتی مکرراتش حذف بشه به شاید 10 روایت برسیم. اینها را که به راویان واحد یا به کتابهای واحد برگردید شاید کمتر کسی بیادم بشه، پس از استفاضه میفته فضلا از تواتر. بر فرضم مستفیض باشه در این گونه از مسائل اعتقادی جزم آور نیست، ولی عمدان است که اینها 10 روایت هم که باشه مثل 10 عالم مفسر است، فقطم راهنمایی میکنه، از این جهت لبریز از برکت این بحث های روایی. خب اگر کسی بی محابا اول به سراغ روایات برود، اون رو اصل بگیرد، بر آیه تحمیل بکنه، دستش بازه. اما وقتی ما ببینیم از 3-4 جهت لفظی با آیه هماهنگ نیست، خب باید احتیاط کرد دیگه. بعضی ها چون دیدن این معنا اثبات عالم قبل دشوار است، پرداختن به اینکه ما این تعهد در همین عالم است، یعنی ذات اقدس الا انسان را آفرید، به او عقل داد، شعور حسی و وهمی و خیالی را به او عطا کرده است، نیازهای او را هم به او تفهیم کرده است، انسان اگر چنون که در همین نشأه به وضع خودش بپردازد میفهمد که بنده خداست و خدا رب اوست. این مال همین نشأه است دیگه، عالم ذری در کار نیست. یعنی عالم ذر را طبق این آیه نمیشه اثبات کرد، البته اگر روایتی باشد یه عالم دیگه ثابت بکنند سر جاش محفوظه. نقدی که سیدنا استاد رضوان الله رو این دارن، اما که اینم با آیه موافق نیست، برای اینکه آیه مستقیم نیامده اصل اخذ پیمان را ذکر کنند، بلکه مصدر به کلمه اذه، اما و اذ اخذه، حالا یا وعلم وعلم و اذ اخذه، یا وذکر وذکر و اذ اخذه، چون در قالب موارد اونجایی که فعل ذکر می شود اذکر است، در اونجایی هم که حذف شده است میگن اذکره. در جریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم که مد ذهن تبذد و کذا و کذا، یک قصه را باعث شروع میکند، همین قصه را در آیه دیگر همون سوره یا سوره دیگر دارد که وذکر از کذا، این نشون میدهد که اون فعل محذوف اذکره. ولی به هر تقدیر اون فعل محذوف چه اعلام باشه چه اذکر باشه، کلمه ای ظرف زمان است و از گذشته خبر میده. ما باید این رو حفظ بکنیم که موطن اخذ میثاق سابق است. الان ذات اقدس اله دارد به ما تفهیم میکند که بدان که قبلا چنین بود، یا متذکر باش که قبلا چنین بود. پس ما یه عالمی داریم که در اون عالم یه موطنی داریم، او ماشه تفسمه، یه جایگاهی داریم که قبل از این خطاب است. قبل از این جایگاه خطاب به تکلیف میفرماید که قبلا تعهد سپرده، یادت باشه اون قبل کجاست. اگر ما نتوانیم عالم زر یا ذریه را ثابت بکنیم، از این طرف هم دست ما بسته است، نمیتوانیم بگیم آیه در مدار دنیا سخن میگوید، برای اینکه دنیا ظرف امتثال است و ظرف تذکره است، نه ظرف اخذ میثاق. پس این اون نیست. و اگر بگیم به این که انسان قبلا بود و دوباره به این عالم آمد، که هم میشه شبهه تناسخ، که قبلا با همین وضع بود دوباره به این عالم آمد میشه تناسخ. حالا یه راه حلی را سیدنا استاد دارد پیش بینی میکنه. میدونید این سوره مبارکه اعراف که الان خب ملاحظه فرمودید آیات فراوانی داشت، ولی این جزء غرر اون آیات است. این که میگن مثلا سید آیات سوره مبارکه بقره آیات الکرسی است، برای اینکه او یه پیام خاصی دارد، چون هر آیه مثل آیات الکرسی نیست، اسم اعظم داشته باشد، برهان داشته باشد به مانند اون. خب گفت کی بود تبت یدا مانند یا ارجبلی، او به فکر فصاحت و بلاغت است. اما ما باید بگیم کی بود سایر آیات با آیه از اخذ ربک، اون که میگفت همه این آیات کلام وحی بیچون منزل است، اما کی بود تبت یدا مانند یا ارزبلعی، او به دنبال فصاحت میگرده. اما کسی که به دنبال معارف عقلی میگرده میگه کی بود آیاتی دیگر مثل آیه از اخذ ربک. حالا ما باید این ظهور رو باید حفظ بکنیم، یه موطنی انسان تعهد سپرد، موطن بعد انسان مخاطب میشود، میگه تو که قبلا تعهد سپردی به عهدت عمل کن. این موطن اخذ میثاق رو هم ثابت بکنیم کجاست؟ مقدم هم باید باشه. یه راه حلی سیدن استاد داره نشون میده. این از جاهاییست که معنای تفسیر قرآن به قرآن خودش نشون میده. تو بحثای قبلی هم ما داشتیم که از طبری گرفته تا صاحب المنار، یعنی از 11 قرن قبل تا قرن کنونی، همه اینها گفتن که القرآن یفسر بعضه بعضا. هم طبری گفته، هم جناب فخر رازی گفته، هم در تفسیر مرحوم سید متعلین هست، هم تو حرف المنار هست که القرآن یفسر بعضه بعضا. این المنار قبل از المیزانه. خب اما غالب اینها با المعجم خلاصه میشد، مثل که بعد از المیزانم تفسیر قرآن و قرآن در مدار هم المعجمه. یعنی اگه کسی خواست یه آیه رو معنا کند بر اساس القرآن یفسر بعضه بعضا، کارش فیش برداری و مراجعه به المعجم و امثال المعجم است. مثلا این آیه رو بررسی میکنه، چند تا کلمه داره، تمام این کلمات استخراج میکنه، تمام آیاتی که این کلمات در اونها به کار رفته اونها رو جمع‌بندی میکنه، با کمک هم یه چیزی رو حل میکنه به عنوان القرآن یفسر بعضه و بعضه. این مهمترین کاریه که میشه. اما اونجا که محتوا هست و لفظ در کار نیست، همین محتوا رو ذات اقدس الهی در آیات دیگر گفته ولی لفظش نگفته، این کار المیزانه. وگرنه خب المنار رو همین رو داشت. طبری 11 قرن قبل هم عین این تعبیر رو داره که قرآن یفسر بعضه بعضه. فخر رازی 7 قرن قبل هم داره که یفسر بعضه بعضه. المناری هم که همزمان بود داره دیرو. الان شما بنگرید تا معنای القرآن یفسر بعضه بعضای سیدن استاد روشن بشود که چگونه ایشون این آیه و از اخذ ربک را به کمک آیات دیگر که اصلا کلمه عهد درش به کار نرفته، کلمه اخذ در اونها به کار نرفته، کلمه شهادت در اونها به کار نرفته، کلمه غفلت در اونها به کار نرفته استفاده میکنه. میفرماد به این که ما از این آیه استفاده میکنیم که در یک موطنی انسان وجود داشت به تعهد سپر. میفرماد به این که ما اون چی که از قرآن بهره میگیریم این است که انسان دارای مراحل متعدد و مباطن متعدد از وجود است. یه مرحله است انسان با سایر موجودات در مخزن الهی وجود داشت، برابر آیه سوره هجر که این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. پس انسان برابر این آیه همانند دیگر موجودات در مخزن الهی وجود داشت. این یه موطن. موطن بعدم که نشأه دنیاست که برای همه ما مشهوده. موطن سوم و چهارم و پنجم برزخ است و ساحره قیامت است و بهشت یا معاذ الله دوزخ، که اون هم مسلم است و یقین نیست. اینا همه وجودات انسانه. باز وقتی برمیگردیم به بخش پایانی سوره مبارکه یاسین، میبینیم که خدا میفرماد میگه هر چیزی ملکوتی داره، ممکن نیست چیزی بی ملکوت باشه. این من شئن الا عندنا خزائنه که سوره هجر بود، در بخش پایانی سوره یاسین دارد که انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملکوت کل شی. از هر چیزی ملکوت دارد، یک ملکوت هر چیزی هم دست خداست. این دو، این ملکوت چیست و این ملک چیست؟ میفرماید فرق ملکوت و ملک همون فرق کن فیکون است. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این کن به یدهی است دیگه، لذا با فای تفریف همون فسبحان الذی به یدهی ملکوت کل شی. یه وقتی ازشون سوال شد که چرا سوره مبارکه یاسین رو میگن قلب القرآن، فرمود ما همین سوال رو از سیدن استاد مرحوم آقای قاضی رضوان الله علی کردیم که چرا سوره مبارکه یاسین رو میگن قلب القرآن. فرمود به خاطر اون آیه پایانیش که سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. خب ما یه ملکوتی داریم به زمام ملکوت به دست اوست. این ملکوت همون کن خداست. خود ما که ملکیم یکونی، ملکوت ما که کن خداست به دست اوست و اون کن مقدمه بر این یکون است. هیچ موجودی بی ملکوت نیست. یک، ملکوت هر چیزی سابق بر ملک اوست. دو، و همتای هم نیستن، عرض هم نیستن، بلکه این ملک مسبوق به ملکوت است. اونگاه به جنبه ملک که عالم طبیعت است، نشأه کثرت است، عالم حس است، بگن تو که در نشأه ملکوت به اون چهره‌ای که به خدا ارتباط داری بلا گفتی، امروز چرا به وسطه الله خفتی؟ مگر نان است که هم اکنون، یکی جلو یکی دنبال. تو یه موجود دو طبقه هستی، یک سکه دو رویه هستی، یه رو به طرف خدا، یه رو به طرف زمین. اون روی به طرف خدا هم روی توست. با اون رو گفتی بلا، چرا اینجا میگی لا؟ اونم تویی. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. این اخذ میثاق مال ملکوت كل شيء است. و به ملک انسان میگوین از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم، اونجا که ملکوت ترابتو نشون دادن. الست و ربکم قالو، با اون چهره به سبقه ملکوتی بلا، اون الان هم با توست، بیاد بیار، اون مقدم بر این بیگانه هم نیست، جدا هم نیست، به عالم دیگر هم نیست، ملکوت توست، زمام هر کسی هم به دست او. فرمود اگر این چنین گفتیم، هم ظاهر از محفوظ شد و هم اون عالم مسئول از خطاب و غفلت و سهو و نسیان است و هم احتجاج تامه، برای اینکه اون عالم که ما رو رها نکرده که. هیچ کس نمیتواند بگوید ما غافل بودیم یا در محیط شرک تربیت شدیم، برای اینکه این اون روی سکه الان هم هست، نشانش اینه در حال خطر ظهور میکنه. این چی نیست که مشرک در حال خطر رو ترس بگه خدا، که خدا فرمود دعوا الله مخلصین له الدین، در اون حال مثل سلمان و ابوذر میشه، در اون حال انسان مثل اویس قرن میشه، در رو ترس. یه وقت از این معتادی وقتی شلاق را دید میگه توبه کردم، این همون کسیست که مشرک در قیامت وقتی عذاب را میبینه میگه ما که مشرک نبودیم. خدا فرمود انظر کیفه کسه با آقال انفسه، ببین چی جده دروغ میگن، درونشون شرک بیرونشون توحیده. انظر کیفه کسه با آقال انفسه، این مثل معتادیست که وقتی شلاق میخوره میگه من توبه کردم. یه وقت است نه، انسان واقعا توبه میکنه، توبه خالص به نصوب. خدا نفهمد اینا که در گرفتن رو ترس میگن خدا، که دعو الله مخلصین له الدین، با اخلاص خدا رو میخواهن و میخوانن. این همون ظهور ملکوت. و انسان وقتی از همه منقطع شد، از کسی که تمام قدرت ها در کنترل اوست، از اون منقطع نیست، او رو میبینه و با انسان هم هست، از انسان هم جدا نیست. با اون حیثیت انسان بلا گفت. و اگر ما رابطه ملکوت را با ملک قوی کنیم، این همیشه میمونه. میبینید این که ما در مشاهد مشرف بینا میگیم کلامکم نور، همه حرف های اینا نوره، چون در تمام جزئیات، حتی مادی ترین مادیات ما، اون سبقه ملکوتی رو حفظ کردن. خب چه کاری حیوانی تر از مسئله نکاح هست دیگه؟ پس در این کار همین شهوت دیگه. همین را فرمودن یه ملکوتی دارد، من تزوجه فقط احرز نصف دینه، یعنی اگر ازدواج از یه سبقه ملکوتی هم داره، شما اونه ببین، وگرنه جهیدن نروماده تو حیوانات هم هست. خب نگفتن غذا میخوری چه بگو، دست میشوری چه بگو، پای راست اول جلو بذار، همه اینا گفتن دیگه. اینی که میگم کلامکم نور یعنی همین، هیچ چیزی نیست که ما را به یاد خدا نندازد. حتی نکاح که من تزوجه فقط احرز نصف دین. خب اگر این کار یه سبقه ملکوتی دارد، کار دیگه ندارد، انسان ندارد، پس انسان یه سبقه ملکوتی دارد که از اون جهت همیشه میگوید بلا. نه قالو ماضی باشد و گذشته باشد و الان با چهره ملکوتی نگوید بلا، میگه الان هم که با چهره ملکوتی میگی بلا. خب همین رو نگاه کن، چه با اخلد الالعرض شدی، تعالو الى کلمت سواب بشود، تعالو اتلو علیکم بشود، بالا بیایید. چرا اخلد الالعرض بشوی؟ اون فهمد وذکر، وذکر اون موطنی که خدا از تو پیمان گرفت تو گفتی بلا. خب این ظهور از حفظ شده، سبقت اون عالم حفظ شده، تناسخی هم لازم نیامده محضورات دیگر. حالا ببینیم میشه ای رو تثبیت کرد یا نه. الحمدلله.